بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 160، روز چهارشنبه، مورخ 2/11/92.
حالا وقتی تعرف تقیید به اصل جامع، به اصل بهی جامع بینی مباش بین اختیار و اختیار باشه، اون وقت شکی در حصه خاص بکنیم برای
شکی در حصه خاصه نداریم دیگه. نه ببینید، این که شما اطلاق، پس بنابراین شما اطلاق صیغه را قبول کردید که به جامع تعلق گرفته است. خب دیگه اگه اطلاقی نبود، پس این که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند به قدر جامعه تعلق گرفته امر یعنی چی؟ نه دیگه، اصل اون که تعبیر به جامعه نمیشه. جامعه نه، جامعه یعنی اون جامعه ای که دو فرد داره. قدر جامعه معناش دو فرد داشتن است. اون که قدر جامعه نمیگن، اون میگن پس بنابراین تعلق گرفته است به حصه اختیاریه.
همون خطش میگه لب نکنه.
خب دیگه چیکار کنیم؟ خب دیگه پس شما جامعه رو مسامحه بگیرید. خیلی بگید جامعه مسامحه، بسیار خوب. بعد وقت پس بنابراین خب شک در چیه؟
شک مایه اختیاری الان وجودش تعلق گرفته.
خب
اصل در چی تکلیف داریم؟
خب سوال در ظهور لفظی، با این بیان ما میخواییم ظهور لفظی رو بفهمیم، یعنی صیغه امر یقین داریم به صرف الوجود، تعبیر شما اینه، صیغه امر به صرف الوجود تعلق گرفته. شک داریم مقصود از این صرف الوجود حصه اختیاری است فقط یا نه، براءت جاری میکنیم. این اصول عملیه ظهور سازی برای ما میکنه. آیا اگه در ظهور لفظ ما شک داشته باشیم، در کیفیت ظهور اصالت البراءه کیفیت ظهور رو برای ما روشن میکنه؟ یعنی آقای خویی میخوان نتیجه این بگیرن با این براءت. ببینید اصول عملیه اصلا فرض این است که اگر اطلاق لفظی نداشتیم نوبت به اصول عملیه میرسه. باز دوباره تصویر کنیم اطلاق لفظی رو در خود اطلاق لفظی اصل عملی جاری کنیم تا ظهور امر رو بفهمیم. با این توجیه معناش این میشود.
اون بحث خودش شاید حالا درست میشه. ولی بحث طلاق کرده اصلش طلاق گرفته در مقدار واجب شک
داریم. اول اکثر اینو دقت کنید. باز اینجا نه اخه اینجا ببینید، اینجا بس اقل و اکثر نمیشه. اصلا تعبیر ایشون اصالت البراءه نه دوران امر بین اقل و اکثر یا تعیین و تخییر، اصلا این نیست بحث. یقین من مطمئنم در این دو سه خط مسامحاتی شده، یعنی هرچه از جای دیگه بوده اینجا اضافه شده، تصویر دیگه مقرر داشته اینجا به جای ایشون. براءت به چیز دیگه میخواد بگه اونجا، اون نکته گفتیم مطالعه کنید ببینید ایشون برای چی قائل به براءت اونجا که ما توضیح دادیم اشتغال. اون نکته آخری داره ایشون، اگر اون نکته را آقای خویی مقصودشون باشه در هر دو سه مقام باید بگن اصالت البراءه. نه دیگه نمیشه. نه حالا اون بیان یه جوری است که اگر اون بیان رو بگیریم چنانچه شهید صدر مشی کرده، اول مقام اول دوم سوم همه اصالت البراءتی باید بشید. بعد شهید صدر اینو میگن، اما آقای خویی نگاه به اون بیان نداره، با این که یعنی قطعا نگاه به اون بیان نداره. اگر نگاه به اون بیان داشت در مقام اولم باید میگو اصالت البراءه، با این که فرمودن اصالت الاشتغال. این عبارتشون بالاخره به نظر ما یه مقدار مسامحه داره، یا حالا چجوره که خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقام سوم از مقامات چهارگانه در مبحث توسلی و تعبدی این است که شک داریم در سقوط وجوب به حصه حرام از مصادیق واجب. حالا در مثالها روشن میشه واجب ما دو مستاق داره، تارتن محقق میشه در ضمن مستاق جایز، مرتن اخرى محقق میشود در ضمن مستاق حرام. آیا اگر مأمور به در ضمن مستاق حرام تحقق پیدا کرد امتثال امر شده و امر ساقط است یا ساقط نیست؟ خب اینجا هم مثل دو مقام سابق دو مرحله بحث وجود دارد. مرحله اول این است که اطلاق صيغه امر یا تعبیر کنید اصل لفظی مفادش چیست. مرحله دوم اگر لفظ و صیغه امر اجمال داشت مفاد اصول عملیه چگونه است. نسبت به مقام اول عرض میکنیم تارتن دلیل واجب و مصداق حرام رو که بررسی میکنیم میبینیم حرمت تعلق گرفته است به همان عنوانی که وجوب به او تعلق گرفته است، نهایت با قید خاصی. به عبارت اخرى عنوان و موضوع واجب و حرام یک عنوان است ولی حرام حصه خاصه است. مثلا یک دلیل گفته است اغسل الجنابه، غسل جنابت واجب است. دلیل دوم میگه لا تغسل به ماء دجله، غسل جنابت با ماء دجله نداشته باش. اینجا دقت کنید از طرفی اطلاق ماده ذاتاً وجود داره، غسل جنابت هم با آب فرات صدق میکنه هم با آب دجله، ولی آب دجله شده مصداق حرام. در این صورت بلا شبه از جهت فنی اطلاق ماده در واجب تقیید میخوره و در حقیقت ماده و هیئت اطلاق نداره. جمع بین دلیلین چنین است. اغسل الجنابه الا به ماء دجله فلا تغسل به. خب در این گونه موارد که یک عنوان است حرمت و وجوب به همو تعلق گرفته است، اینجا از محل بحث خارجه و کسی در اینجا بحث نمی کنه. آیا حسه حرام رو که انجام دادی مجزی از واجب است یا مجزی نیست؟ چون عنوان واحد است، دلیل حرام دلیل واجب و تقیید میزنه، دیگه واجب اطلاق نداره. اینجا جای بحثی نیست. مرتن اخرى حرمت و وجوب به دو عنوان مختلف تعلق گرفته است که این دو عنوان در معنون واحد جمع شدن و این معنون فرد حرامی است که مصداق واجب شده است. محل بحث اینجاست. مثلا در یک دلیل مولا فرموده سله، در دلیل دیگه فرموده است لا تغصب. اینجا دو عنوان است. عنوان وجوب به صلات تعلق گرفته، عنوان حرمت به غصب تعلق گرفته. زید در معنون واحد هر دو عنوان رو جمع کرده، در مکان غصبی نماز خونده، اینجا محل بحث است که آیا اطلاق سله شامل نماز در این مکان غصبی هم می شود؟ پس وظیفه ساقط شده یا ساقط نشده؟ یا فرض کنید ازل نجاسه و لا تغسل، دو تا عنوان، زید لباس نجسش رو با آب غصبی شست، آیا امتثال واجب در ضمن فرد حرام محقق شده است یا نه؟ محط بحث اینجاست که از این بحث در اصول به تعبیر آخر تعبیر میشه به بحث اجتماع امر و نه، لذا ما این مقام سوم رو در اینجا بحث نمی کنیم. هر گوشش رو که وارد بشیم یه ارتباطی با مباحث اجتماع امر و نهی پیدا میکنه که اونا باید توضیح داده بشه. لذا این مقام سوم رو موکول میکنیم به بحث مناسب خودش که بحث اجتماع امر و نهی است. آنجا توضیحات مبسوطی داده خواهد شد که این فرض دوم تصویر بحث اجتماع امر و نهی است. آیا اجتماع امر و نهی تو عنوان فی معنون واحد جایز است یا جایز نیست؟ اطلاق لفظی چه میگویه؟ اگر اطلاق لفظی نداشتیم مفاد اصول عملیه چه میگویه؟ و باز مرحوم نائینی بحثی دارن که اونجا وارد میشیم، میفرماین ولو اجتماع امر و نهی جایز باشه اما نماز در دار غصبی باطل است، به خاطر این که این عمل حسن فاعلی نداره. باز دوباره وارد میشیم توضیحی برای این مسئله عرض میکنیم و نتیجه این مقام سوم موکول به بحث اجتماع امر و نهی خواهد بود. اینم اشاره به طرح بحث مقام سوم. مقام چهارم از بحث که مقام مهمی است، بحث از تعبدی و توسلی به معنای مشهور است. بدین معنا که بلا شبه در شریعت اسلام واجبات و وظائفی داریم که قصد قربت در امتثال اونها اخذ شده است. اگر عمل بدون قصد قربت انجام شد بلا اثر بلا فایده و باطل است، بهش میگیم واجب تعبدی، مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امثال ذلک. چرا قصد قربت در این گونه واجبات لازم است؟ در جای خودش باید بررسی بشه، ممکنه اگه مناسبتی شد اشاره بکنیم. آثار تربویه نفسیه مهمی بر این اخذ قصد قربت بار است که در جای خودش مباحث مهم و قابل توجهی داره و اگه مناسب شد ممکنه به یه گوشهش وقتی اشاره بکنه. قسم دوم از واجبات واجبات توسلیه است که از ادله استفاده می شود، در این گونه واجبات قصد قربت لازم نیست. دقت کنید، نه این که مفید نیست، اگه در توسلیات هم قصد قربت باشه آثار زیادی داره که ممکنه اشاره کنیم، ولی لازم نیست قصد قربت. و هویت امتثال این واجب به اتیان عمل است ولو بدون قصد قربت الی المولا، به هر قصد، به قصد ریا، به قصد تقرب به انسان دیگر، به هر قصدی شما انجام بدید، مثل وجوب وفاء به دین، مثل رد سلام، مثل وجوب نفقه زوجه و امثال این واجبات، که این واجبات هم در شریعت زیادن و شارع مقدس به خاطر حفظ نظام جامعه، ابقاء نوع و عدم اختلال نظام زندگی، این واجبات رو جعل کرده و این واجبات صرف اتیانش مصلحت رو برآورده میکنه، نظام مجتمع حفظ میشه، ابقاء نوع میشه، اختلال نظام زندگی لازم نمیاد ولو بدون قصد قربت. به این واجبات میگوییم واجبات توسلی. اینجا هیچ کدوم، اینجا شرط فضیلت، شرط در تعبدیات، شرط صحت قصد قربت، اگه نبود باطله. قصد قربت شرط قبول نیست، اونجا شرط صحته. مثل ایمان نیست که ما گفتیم شرط قبوله، یعنی اگه نماز رو کسی واقعا به قصد قربت نخوند نماز باطله. حالا قصد قربت هم یعنی چه، باز معنا داره، در جای خودش اشاره خواهیم کرد در همین بحث. دقت کنید، تارتن مکلف از قرائن مثل مناسبت حکم و موضوع، قرائن لفظیه، قرینه مقامیه استفاده می کند که واجبی تعبدیست یا توسلی، و بحثی درش نیست، عمل میکنه طبق قرینه. مرتن اخرا شک میکند آیا این عملی که لزوم مولوی تعلق به، آیا واجب تعبدی است یا واجب توسل؟ خب در این مرحله هم، در این مقام هم، کلام در دو مرحله است. مرحله اول، آیا عموم یا اطلاق صیغه امر اقتضا می کند توسلیت یا تعبدیت رو یا نه؟ یه مرحله بس. مرحله دوم، اگر صیغه امر از عموم و اطلاقش نتونستیم تعبدیت یا توسلیت رو استفاده کنیم، دلیل دیگه نداشتیم، مقتضای مراجعه به اصول عملیه اشتراط تعبدیت است یا نه مقتضا این تعبدیت شرط نیست، عمل توسلی مجزی است. قبل از بیان مرحله اول مقدمه کوتاهی را عرض میکنیم. این مقدمه توضیحش باز و نظریه خودمون بعدن خواهد آمد، فعلا سربسته برای کلمات آقایون رو وارد بشیم این مقدمه رو اشاره میکنه. مقدمه این است که قصد قربت که در عبادات لازم است یعنی چه؟ مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه تا معانی دهگانه برای قصد قربت ذکر کرده است. قصد قربت یعنی محبوبیت، قصد قربت قصد وصول به مصلحت در متعلق، قصد قربت یعنی قصد وصول به ثواب. معنای چهارم قصد قربت یعنی قصد امتثال امر مولا. جمعی از محققین از فقها و اصولیین میگن قصد قربت یعنی قصد امتثال امر مولا. این معنا از کلمات صاحب جواهر استفاده میشه، از کلمات شیخ انصاری در مطارح الانظار صفحه 60 استفاده میشه، از کلمات مرحوم آخون در کفایه جلد اول حاشیه مشکینی صفحه 112 استفاده میشود که قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. خب این مقدمه فعلا سربسته. بعد از این مقدمه مشهور بین اصحاب قدیماً و حدیثاً در مقام اول این است که صيغه امر نسبت به اثبات توسلیت یا تعبدیت ساکت است. به عبارت اخرى محور کلامشون این است که می‌فرمایند محال است امر مولا تقیید بشه به قصد قربت و ها کذا محال است صیغه امر اطلاق داشته باشه نسبت به قصد قربت. پس اخذ قصد قربت یا عدم او در صیغه امر محال است. وقتی محال بود در مقام اول صیغه امر نسبت به تعبدیت و توسلیت ساکت است، نوبت میرسه به مقام دوم که مراجعه به اصول عملیه باشه. این مقام اول رو باید عمده کلامشون اینه، باید اینو برهانی کنیم توضیح بدیم برای چی محال قصد قربت در اطلاق صیغه عقص بشه. اگه این مدعا درست بود میرسیم مقام دوم اصول عملیه، اگه درست نبود بعد ببینیم در مقام اول اطلاق صیغه مازایت تزید خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و صلی الله علی محمد و آله صمد. Thank you.